أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قلنا بأن الأخذ بالقدر المتيقن للجمع بين الأدلة ورفع التعارض بينها يتصور بصور. الصورة الأولى این بود که جمع تبرعی و عقلی را ولو فی بعض الموارد، مثل جایی که دلیلین به خاطر تعارض اجمال پیدا کرده باشند بپذیریم. خب در اینجا عرض کردیم که قانون تعارض، قانون اجمال این هست که ما اخذ به قدر متیقن بکنیم، دلیل مجمل رو رأساً کنار نگذاریم، بلکه اخذ به قدر متیقن بکنیم. اینو قدر متیقن چیه؟ همون اخذ کنیم. مثلا تعبیر عذره به خاطر تعارضی که پیش آمده است بر ما مجمل شده، ما نمیدونیم که مراد از عذره در دلیل اول چیست، مراد از عذره در دلیل دوم چیست. میایم قدر متیقن اخذ میکنیم، یعنی به خاطر تعارض، به خاطر تعارض اجمال پیش آمده و بعد ما میایم قانون اجمال رو جاری میکنیم که اخذ به قدر متیقن باشد. این قانون تعارض، قانون اجمال. عرض خواهدتون که منتها حالا به یه بیان دیگه هم میشه این رو گفت. به چه بیانی عرض بکنیم؟ به این بیان بگوییم که محضر مبارکتون که در حقیقت در اینجا ما دو دلیل داریم که به خاطر تعارضی که بین اینها پیش آمده اخذ به تمام مدلول هما معن این متعذر است. نمیشه به تمام المدلول در هر دو دلیل اخذ بکنیم، این متعذره. ولکن اخذ به جزء المدلول و جزء مفاده ما این ممکن، و ما بگوییم که المیسور لا یسقط بالمعسور. البته المیسور لا یسقط بالمعسور رو در اینجا نه به عنوان یه قاعده فقهیه بلکه به عنوان یه اصل عقلایی مطرح میکنیم. عقلا اینطور میگن دیگه، میگن آقا آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا همشو نمیتونیم، لاقل یه بخشیشو استفاده بکنیم. اینی که ما کل، حالا که نمیتوانیم از تمام مدلول دلیلین بهره ببریم به خاطر تعارض، متعذر است استفاده از تمام المدلول در هر دو دلیل. این دلیل نمیشود که ما حالا تمام مدلولشون رو هم کنار بگذاریم، یعنی بفرمایید که همون میسور رو هم اخذ نکنیم، جزء المدلول رو هم اخذ نکنیم و رأساً این هر دو رو طرح بکنیم و کنار بگذاریم. خب چرا؟ به جهت این که شما در حالت عادی به خاطر این که هر یک از این دو دلیل فی حد نفسه مشمول ادله حجیت خبر هست و مشمول ادله حجیت، حالا نگیم خبر کلا، مشمول ادله حجیت است، موظف هستید که به تمام مدلول اینها اخذ بکنید. للتعارض ضرورتی پیش آمده است، ضرورتی که مانع شده است از این که شما به تمام مدلول اینها اخذ بکنید. لکن قانون باب ضرورات چیست؟ که از ضرورات تقدر و به قدرها، و هر میزانی که ضرورت هست، مثلا شخصی براش ضرورت پیش آمده است که مقداری خمر بنوشه، در بیابان گیر کرده از تشنگی، از آتش، مشرف به هلاکته. چنین شخصی باید به مقداری از خمر بنوشد که فقط از هلاکت نجات پیدا بکنه. فرض کنید آب نداره، فاقد الماء، هیچ چیز دیگه هم برای آتش نیست الا خمر. حالا اشکال نکنید که آتش خمر هم را چیکار میکرد، حالا بالاخره بوده دیگه، به جهتی میورده که سرکش بکنه، نمیشه کار میخواسته بکنه، بالاخره از بکنه زده افونی میخواسته بکنه از محضرتون که به هر تقدیر. خب این شخص بگد که من الان مسترم، پس یک پاتیلی مثلا خمر سر بکشد، نه، این استرال تو به همون مقداری که رفع آتش بشه و از هلاکت نجات پیدا بکنی، به همون مقدار این ضرورت و استرال برداشته شد. از ضرورات تقدر و به قدرها. خیلی خوب، ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم از محضر مبارکتون که اون مقداری که به خاطر ضرورت قابل استفاده نیست رو کنار میگذاریم، چون دیگه نمیتونیم دیگه، به ما ادای اون که میشه همون قدر متیقن عمل میکنیم. این یه همچین بیانیست که در اینجا میشود مطرح کرد، در واقع در توجیه این که ما بگیم به این شکل بین اینها جمع بکنیم. خب حالا همین در حقیقت کسی که این رو مطرح میکند میگه که این دیگه جز همون قواعد زبانی این کار، مثل همون قاعده مجمل و مبین هستش و چیزهای از این قبیل، این نه خارج از مسیر نیستیم، از همون قواعد عرفی و عقلایی داریم استفاده میکنیم. به این مطلب پاسخ هم داده شده است از جمله اجوبه از محضر مبارکتون که این هست که مرحوم شهید صدر در بحوثون فی علم الاصول تقرات دروس ایشون جلد هفتم صفحه پایین صفحه 225 و بالای صفحه 226 فرمودن، ایشون فرمودن و هذا تفسیر واضح البطلان. چرا؟ بیان کردن فإن ترک جزء من مفاد کل دلیل اخذن بما یقابله من الدلیل الآخر اعتباط و جزاف. نمیشه که شما جزئی از دلیل رو، جزئی از مفاد هر یک از این دو دلیل رو کنار بگذاری. برای چی؟ برای که میخوای یه جزء دیگه شو اخذ بکنی. اذ کما یمکن الاخذ بجزء من المفاد فی کل منهما کذالک یمکن طرح کل الجزئین من مفاد احدهما والاخذ بکلا جزئی مفاد الاخر. همچنان که ممکن است اخذ بکنیم به یه جزئی از مفاد یکی از این دو دلیل، همچنین ممکن است که هر دو جزء از محضرتون که مفاد اون دلیل رو کنار بگذاریم، به جاش اخذ بکنیم به هر دو جزء مفاد دلیل دیگر. معناش این میشه که یک دلیل رو کنار بگذاریم یک دلیل اخذ بکنیم. آن در حقیقت چهار جزء ایشون در نظر گرفتن، دو جزء مفاد دلیل اول، دو جزء مفاد دلیل دوم. دو جزء مفاد دلیل اول میشه قدر متیقن و غیر قدر متیقن از دلیل اول، دو جزء مفاد دلیل دوم میشه قدر متیقن و غیر قدر متیقن از دلیل دوم. خیلی خوب، میگه به جای این که یه جزء از دلیل اول بگیریم یه جزء از دلیل دوم، نه، دو جزء دلیل اول رو کلا کنار میذاریم، اون دو جزء که میخوایم اخذ بکنیم از دلیل دوم میگیریم. فالجزء المطروح من مفاد کل منهما کالجزء الذي اخذ به من الاخر من حيث كونه موضوعا للحجيه فترجيحه على الاخر بلا مرجحين. این ترجیح بلا مرجح است. همین اجزاء مفاد مشمول دلیل حجیت هستند. این که شما بخشی را بر بخش دیگر بخواید ترجیح بدید، این ترجیح بلا مرجح است. خب لکن به مرحوم آقای صدر، ایشون دیگه همینو گفتن و بعد دیگه وارد مسئله بعدی و تفصیل و اینها شدن، لکن به مرحوم آقای صدر در حد این بیانی که اینجا دارن میشه جواب داد، خیلی هم سخت نیست پاسخویشون. لقائل ان یقول که چه کسی گفته این ترجیح بلا مرجحه؟ اتفاقا مرجح دارد، مرجحش هم همون قدر متیقنه، همین که ما یقین داریم به اون جزء، ما به اون جزء دیگه یقین نداریم اما به این جزء یقین داریم. خودش بهترین مرجحه، یه مرجح بالاتر از این میخواد؟ من یقین دارم این جزء از دلیل اول حتما مراد بوده و یقین دارم آن جزء از دلیل دوم هم حتما مراد بوده، پس دو جزء یقینی رو اخذ میکنم، دو جزء مشکوک رو کنار میگذارم. این بهترین مرجحه. چه ترجیح بلا مرجحی هست؟ اینی که شما میفرمایید مشمول ادله حجیت است. ادله حجیت قبلا هم عرض کردیم اقتضاییه، ادله حجیت مقتضی حجیت رو ایجاد میکنه. مقتضی زمانی مؤثر واقع می شود و عمل می کند که مانع نداشته باشه، و اینجا مانع بروز کرده. مانع چی آقا؟ مانع تعارضی است که موجب اجمال شده، این مانع. این شما رفتید سراغ ادله حجیت، اون در حد اقتضائه، اون که بیش از اقتضا رو ندارد، که مقتضی رو بیان می کنید در محضر مبارکتون، که ولیکن این مقتضی در مقابلش مانع هست و مانع هم عبارت است از تعارض و بفرمایید که اجمال. البته ممکن است که ما در دفاع از شهید صدر اینطور بگیم، بگیم آخه این که این مطلب قدر متیقن هست، یا حالا به بیان دیگه بگیم اصل این که قدر متیقن مرجح هست محل بحث و اشکاله، ما اصل این رو حرف داریم و حدیث داریم. خیلی خوب، ممکنه که ما اونو بگیم، ولیکن بیان مرحوم آقای صدر هم اونجا کافی نیست و وافی نیست به مراد، نمیتوند مراد یعنی اثبات بکنه، یعنی بیان دیگر بیان ایشون نمیتوند ردی بر اون استدلالی که مطرح شده است به حساب بیاد. اینقدر من چه عرض میکنم، این که ترجیح بلا مرجح نیست، اتفاقا مرجح دارد و همون قدر متیقن بودن مرجح است. عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر حالا یه بیان است که اینجا مطرح شده است، لکن ما حرفمون اینه که علا حتی این فرض هم بازم این از جمع تبرعی بودن خارج نمیشه، مگر اینکه یه اتفاقات دیگری رخ بده که پس از این عرض خواهیم کرد. وگر در همین حدی که من بیام مطرح بکنم اینجا عرض محضر مبارکتون که این قدر متیقن از این است، قدر متیقن از اون این است و این جمع بکنم، این جمع تبرعی کماکان نه عرفی. میگه آقا چرا؟ مگر بفرمایید هم موسی المیسور لای از خطب المعصور، یا بفرمایید که از ضرورات تقدر و به قدرها و قانون اجمال که اخذ به قدر متیقن است، مگر اینا همه از همین قواعد عرفی و عقلای اینها نیستش؟ مگه چیزی خارج از اینهاست؟ میگیم نه، درست میگید، همه اینها جز همه قواعد عرفی و عقلای است، الا اینکه اینی که شما تشخیص دادید قدر متیقن از مراد متکلم این است، این از کجا شما آوردید؟ این رو شما کجا آوردید؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این محل اشکاله. اگر این در حد یه پیشنهادی باشد، یه وجه عقلی باشد و چیزهای از این قبیل، این عرفیت نداره و لذا از این جهت نمیتواند این جزء تطبیقات جمع عرفی به شمار بیاد و ما اینو جزء تطبیقات جمع عرفی در نظر بگیریم. این تبرعی است. البته بعداً نکاتی خواهیم گفت که به یه صورت دیگه‌ای رو میپذیریم، اما نه به عنوان جمع عرفی، بلکه به یک بیان دیگری که عرض بکنیم. به هر تقدیر خب این مورد اول بود و توجیهش و پاسخش. محضر مبارکتون که مورد دومی که عرض کردیم، که ما گفتیم که در چند حالت به چند ملاک اخذ به قدر متیقن تصور داره، یکیش هم این هست که دومین مورد اخذ به قدر متیقن، یا بگیم که بله اخذ به قدر متیقن دارای شاهد لفظی و عرفی باشه، که گفتیم در این صورت این جمع از تطبیقات جمع عرفی خواهد بود. مثال هم زدیم به جمع میان طائفتین من الاخبار درباره مخالفت با قرآن، و وقت اونجا مثالی که زدیم چی بود آقا؟ عرض کردیم که یه سری از اخبار داریم که اینها همچنان که جناب صاحب الکفایه هم اشاره فرمودن، اینا بیان میکند که مخالف قرآن باید به دیوار کوبیده شد و باطل است و زخرف است و اهل بیت فرمودن ما اینها رو نگفتیم، لم نقلها و هاکذا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ گفتیم آقا قدر متیقن از این دست از اخبار مخالفت با نص قرآن هستش. در مقابل اون اخباری که مثل مقبوله عمر ابن حنظله و امثال اینها که یه همچین تعابیری ندارد، اونا رو هم حمل میکنیم. بر چه چیزی آقا؟ بر مخالفت با ظاهر قرآن. به این صورت ما میاییم با قدر متیقنگیری بین این دو طائفه از اخبار تلاعم برقرار میکنیم، وفاق ایجاد میکنیم، توفیق و جمع ایجاد میکنیم. خیلی خوب، پس قدر متیقن به این صورت. شاهدش چیه؟ شاهدش هم دو تا شاهد ذکر کردیم براش. یک شاهد از درون خود مقبوله بود، مقبوله عمر حنظله، یک شاهدم از خبر حسن بن جحم. در مقبوله عمر بن حنظله عنایت بشود به مطلب، و اون این که ببینید امام علیه السلام بعد از اینکه صفات اون شخص رو مطرح میکنن، که حالا بحث است که اون صفات راویه یا صفات حاکم و قاضیه، حالا به این اشکالی نداریم، بعد از ذکر صفات شخص خود اون کسی که از روایت استفاده کرده است، بعد از اون میرن سراغ صفات المروی و اولین مورد شهرت رو ذکر میفرماین. من حالا اگر اینجا مقبوله رو بله میفرمان که خب امام شهرت مطرح میکند، بعد عمر ابن حنظله عرض میکند قلتو فا انکان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. اگر هر دو خبر مشهور بود و ثقات همینو نقل کرده بود، اینجا تکلیف چیه؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه و خالف العامه فيؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و السنه و وافق العامه. عرض مثلتون که اونی که حکمش موافق، حالا با عامش کار نداشته باشه، فعلا سلام کتابش مد نظر اون هستش، اونی که حکمش موافق کتابه اخذ میشه، اونی که مخالف کتابه کنار گذاشته میشه. قلتو جعلتو فداک ارعیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لهم باي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامه ففيه الرشاد. خب نکتهش چیه؟ نکتهش این استش که سائل فرض کرده است که دو خبر معارض با هم دیگر هر دو موافق کتابند، که دیروز عرض کردم وقت این منجر به این میشه که ما بگیم نسین معارضه این در قرآن هستش، نکتهش اینجا بود. حالا دیروز سبق لسان شده، بعد هم دیگه غفلت کردم وارد بحث دیگه شدم، اون نکته از اینم ترین خواهد شد که بله از وسط یک ماجرای یک مطلب تازه گفته میشه. نه اون نکتهش اینجا بود که حالا یکی از برادرها پرسیدن. عرض حضرتون که چون خود سائل مفروضش این هستش که هر دو خبر موافق قرآنند، هان با قرآن موافقت دارن و در این حال با هم معارضه دارن، اگر ما بگیم که اینا موافق قرآنن یعنی موافق نص قرآنن، در اینی که هر خبری موافق نص قرآنه و در این حال با خبر دیگه معارض داره، پس این نشون میده منشأش همون خود قرآنه، یعنی نسین معارضه تو خود قرآن وجود دارد. ما از اینجا از معلول به علت پی ببریم، از این طرف به اون طرف میریم، چون این دو تا خبر که با هم دیگه معارضن، این که شکی درش نیست، تعارض بینشون هست، تنافی بینشون هست. شما بخواید فرض بکنید که هر کدام از اینها به یه نص قرآنی تکیه دارند، پس باید بپذیرید که دو نص قرآنی با هم تعارض دارند و این نمیشه. باید پر چرد بکنم، البته این طرف موافقتشه، طرف مخالفتش هم همطور به قرینه مقابله اینو میفهمیم، به قرینه مقابله میفهمیم. وقتی قرار شد که موافقه با قرآن موافقه با نص قرآن نباشد، آن در جایی که با هم تعارض بکنن، پس مخالف قرآن هم منظور مخالف با نص قرآن نیست، مخالف با ظاهر قرآن باشد. این یه شاهد یا یه دلیل. دلیل دیگر یا شاهد دوم هم همون عبارت خبر حسن بن جهم بود که فانکان یشبههما فهو منا، که از این تعبیر به کلمه یشبههما این مشیر به این هست که مراد مخالفت با ظاهر قرآن است نه نص قرآن، چون میگه شبیه قرآن باشه، شبیه قرآن باشد، نمیگه عیناً تطبیق بکنه، این هم میتونیم بگیم که یک شاهدی باشد بر این. حالا البته مثال که مناقشه نمیشه کرد، مثال دیگه، در این مثال عرض کردیم که ما شاهد داشتیم، به خاطر وجود اون شاهد بود که به قدر متیقن اخذ کردیم و لذا بین این دو جمع کردیم. طبیعتا این فرد اگر بود، این میشود یکی از تطبیقات به قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، در این حالت، در این صورتش. بریم صورت ثالثه. صورت ثالثه محضر مبارک سروران معظم این هست که ما به ملاک علم وجدانی به سقوط تلق هر دو دلیل، البته در جایی که هر دو دلیل قطعی السند و الجهه باشند و هر کدام دارای قدر متیقنی باشد، ولو اون که اون قدر متیقن از خارج کشف بشه، ما به بله علم وجدانی داشته باشیم به سقوط تلق هر دو دلیل. ما بگیم آقا دو تا دلیل داریم، یک دلیل گفته است که ثمن العدرت سحتون یا ثمن العدرت من السحت، حالا این روایت تو زبون آقایون ازش چرخیده، هی میگن ثمن العدرت سحتون، نه صحیحش هم من السحت، ثمن العدرت من السحت، که مثل اون النکاح سنتی میمونن، النکاح سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی، نه اینطور نیست، روایت اینه که بله فمن من رغب عن سنتی فلیس منی و ان من سنتی عن نکاح، یکیش نکاح نه همه سنت من نکاح، بله اخو خاصی که من رغب عن سنتی، تو قبل از ازدواج ما توجه به این معنا نداشتیم، فکر کنیم بعد ازدواج شدیم، بعد که ازدواج کردیم روایت بررسی کردیم نه اینجوری نیست دیگه، نمیشد برگشت بله ما هم که راست میگیم فقط به خاطر سنت ازدواج کرده بودیم، هیچ جهت دیگه ای نداشت اصلا. جوونا ما میگن تو جان من به خاطر خدا ازدواج کردم، میگم تو که راست میگی، تو فقط به خاطر خدا ازدواج کردی، یعنی مرادش این است که نرفتم دنبال مثلا انحراف و اینها، به خاطر خدا مثلا بگذاریم ما که چجا خدا واسطه و بهانه است صحبتتون که برتقدید، مراد این استش که یه روایتی میگه ثمن العذرت من السحت، یه روایتی میگه که لا بأس ببیع العذره. فرض بفرمایید که هر دو هم قطعی السند باشد دیگه، این فقط مثال فرضی است چون در مورد ما اینطور نیست، واقعیت فقهیش این نیست که این دو تا روایت هر دو قطعی السند باشن، این یه فقط فرضه، یه فرض چیزی که فرضیه که یعنی واقعیت نداره تو همین مثال در خارج. از منظرتون که بگذاریم، فرض بفرمایید که هر دو اینها قطعی السند باشد، ما در سندش خطش نداشته باشیم، مثلا متواترن به ما رسیده باشد، هر دو هم قطعی الجهه باشن، یعنی چه قطعی الجهه؟ یعنی بدانیم جهت بیان هر دوشون جهت بیان حکم واقعی است نه تقیه، تقیتا صادر نشدند، هر دو به جهت بیان حکم واقعی آمدند و اینم قطعی باش، هم بدانیم قطعا که دلیل اول برای بیان حکم واقعی آمده، هم بدانیم قطعا که دلیل دومی هم برای بیان حکم واقعی آمده. خب توی همچین صحنه ای ما گیر بکنیم، اینجا ما میگیم علم داریم که این دوتا نمیتونن هر دوشون از منظر مبارکتون که به همین تلق خودشون رها بشن و باق بمونن، محاله، این محال هستش، این حتما از منظر مبارکتون که اینا تلق نیستن و اتفاقا قدر متیقن هم داشته باشن. یعنی مثلا فرض کنید که اون ثمن العذره من السحت قدر متیقنش چی باشد؟ آقا عذره غیر معکول لحم باشد و اون لا بأس ببیع العذره هم قدر متیقن داشته باشد و اون هم عذره معکول لحم باشد، مثل غنم و ابل و بفرمایید که بقر و امثال ذلک اینها باشد. خب پس هر دو قطعی و سند، هر دو قطعی و الجهه، از محضر مبارسون که قدر متیقنی هم دارند، ولو آن که قدر متیقنشون از خارج باشد، یعنی از خود لفظ استفاده نشود. در این صورت چون هر دو قطعی و سند و قطعی و جهه هستند و محال است که بخوایم بگیم که هر دوشون تمام المعنا مراد بوده است، در اینجا به این صورت بینشون جمع میکنیم. در اینجا ما به این صورت جمع میکنیم. اینی که عرض کردم که اون حالت رو مثال که عرض کردیم، بعد بیان شهید صدر رو عرض کردیم، گفتیم اونو بله به یه شکل دیگه ای میپذیریم، مرادمون این بود اگر به این حالت برسد که حالت قطعی داشته باشد. خب در اینجا چی میگیم؟ در اینجا میگیم این جمع صحیحیست، لکن به لحاظ نتیجه شبیه جمع تبرعیه. به لحاظ نتیجه شبیه جمع تبرعیست، اما جمع صحیحیه، جمع صحیحی هست از محضر مبارکتون. که به هر حال لا شک و لا شبه تا این که برخی از مقدماتش از خارج آمده، از لفظ نیست، در چارچوب لفظ قرار نداره، از خارج آمده، اما جمع صحیحیه. جمع صحیح اینم یه حالت ویژه‌ای هست دیگه، همیشه هم چنین چیزی رخ نمیده، نادرن اگر رخ بدهد، از محضر مبارکتون که جمع صحیحیست، گرچه نتیجه شبیه جمع تبرعی میماند، از محضر مبارکتون که. خب این هم یه مطلبی. خب ما حالا اینو بگیم که جمع، آیا جمع عرفی است؟ جمع عرفی چی بود؟ چی لازم داشت؟ قرینیت لازم داشت، تعابیر از این قبیل، یعنی عناوید از این قبیل لازم داشت. نه، مشکله، ما اینو نمیتونیم جمع عرفی به حساب بیاریم. پس اگر جمع عرفی نیست، میگه جمع تبرعی هم که نیست، پس چیه؟ میگیم همون به ملاک علم وجدانی هستش. اینجا علم از خارج داریم، علم از خارج داریم که اینا به این شکل نمیتونن باشن. در جمع عرفی جاییست که ما علمی از خارج نداریم، بلکه از همین قواعد زبانی میخوایم استفاده کنیم و قواعد عرفی استفاده کنیم، بین این جملات جمع میکنیم. در جمع تبرعی هم باز علم از علم نداریم، بلکه صرفا یه وجه عقلیه، یه پیشنهاده، یک ارمزاتون که ذوق پردازیه. اینجا نه جمع عرفیه که بگیم بر اساس قواعد عرفیه داریم این کار رو انجام میدیم، و نه تبرعیه که صرفا یک ذوق پردازی باشد، بلکه بفرمایید که به ملاک علم وجدانی هستش. اینو بگیم یه امر ثالثی باشد. اما رابع چه حالتی است؟ رابع جایی است که ما قائل باشیم به کبرای انقلاب نسبت، قائل به انقلاب نسبت باشیم، کبرای انقلاب نسبت رو بپذیریم، کبرا انقلاب نسبه، این رو بپذیریم. در چه موردی؟ در موردی که احد الدلیلین قطعی السند و الجهه باشد، احد الدلیلین مقطوع السند و مقطوع الجهه باشد و دارای قدر متیقن هم باشد. فرض کنید تو همین دو تا مثالی که ما تو همین مثال اخیری که گفتیم، فرض کنید یک کدوماشون قطعی السند و قطعی الجهه باشد و قدر متیقن هم داشته باشد، خب ما اخذ به قدر متیقنش میکنیم و این میشه اخذ از دلیل دیگر، به وسیله این اون دلیل دیگر رو میدونیم چکار میکنم، تخصیص میزنیم. این دیگه مربوط به بحث انقلاب نسبت میشه که اشارا بعدن باید بررسی کنیم که آیا ما انقلاب نسبت رو قبول داریم یا نه. اگر مثل برخی از اعازم انقلاب نسبت رو قبول کردیم، سلمنا عرض محضرتون که از اینم استفاده میکنیم، ولی از اونجایی که ما تو انقلاب نسبت انولز داریم و زیر بار نمیریم، لذا اینجا این رو هم قبول نمیکنیم. پس حالا از این چهار مورد دو مورد وسطی باقی موند، یکی اونجایی که شاهد داشت و لذا جمع عرفی انجام شد، یکی اونجا هم که ما علم وجدانی داشتیم به این مطلب. خب یک تعبیری رو در این کتاب المحصول فی علم الاصول آیت الله سبحانی شیخون الاستاد جلد چهارم صفحه 453، خیلی کوتاه عبارتشون، چهار خط بیشتر نیست، لذا خوندنش ضرر نداره، ایشون میفرمان که اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن دون الاخر، یکی از دو دلیل قدر متیقن داشته باشد اما دیگری نداشته باشد، فقط یکی داشته باشد،
کما اذا قال اکرم العلماء ثم قال لا تکرم الفساق و علمنا من حال المتکلم انه یبغض العالم الفاسق. و ما میدونیم که متکلم از عالم فاسق بدش میاد، از عالم فاسق نفرت داره. فهل یکون هذا قرینتن علی تقدیم عموم النهی علی عموم الامر؟ ما بگیم که عموم نهی یعنی لا تکرم الفساق را بر عموم امر که اکرم العلماء باشد مقدم بداریم. اکرم العلماء غیر فساق، اما لا تکرم الفساق نه دیگه، هر فاسقی را اکرام نکن، چه عالم چه غیر عالم. خیلی خوب، یعنی اکرم العلماء رو موضوعش رو محدود میکنیم، اما لا تکرم الفساق رو میذاریم همطور باقی بمونه به عمومش. آیا اینی که ما از خارج علم داریم به این که متکلم از عالم فاسق نفرت داره و بعدش میاد، این میتونه قرینه بر این معنا باشد؟ ایشون فرمودن الحق انه لو بلغ القدر المتيقن مرحله اوجب الانصراف فهو، اگر به حدی برسه که موجب انصراف بشه بله قبول میکنیم، و الا فلا یوجب اقوائیت احد ظهورین علی الاخر، وگرنه این موجب قوی ترسون یکی از دو دلیل بر دیگری، یکی از دو ظهور بر دیگری نمیشود. خب البته اینجا در واقع ایشون محضر مبارکتون که دو جور میشه عبارتشون برداشت، حالا بذار من عبارتشون تو المبسوط هم بخوانم. شون همین المحصولشونو که چهار جلد هست تقراضشون، در واقع آمدن یه ویرایشی کردن و مثلا دستی به سرکلش کشتن، مطالب کم کردن اضافه کردن، شده کتاب المبسوطه ایشون جلد باز چهارم. در اونجا هم صفحه 440 فرمودن که القرینة الباعثة على التصرف في احد الدلیلین تارتا تكون داخلية مقرونة بالكلام و هذه القرينة تورث الأقوائية لذيها و أخرى تكون خارجية منفصلة عن الدليل ولكنها أورثت الإطمئنان بغرض المولى. همین حالت دوم رو که قد متقن فعل اراده باشد، مثلا عرض مثلا که فیتبع الغرض، ما تابع غرض مولا هستیم. بله مثلا اذا قال المولى اكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق و بین الدلیلین عموم من وجه، رابطه واضح است، یعنی عامین من وجه هستند. فیتعارض الحکمان فی مجمع العنوانین، که همون عالم فاسق باشد، فلا مرجح لتقدیم احد الدلیلین علی الاخر فی، هیچ کدوم بر دیگری برتری چی ندارند. لکن اذا علمنا بان المولى یبغض العالم الفاسق فیکون اکرام العالم العادل هو القدر المتيقن من العام، اون عامی که میگفتش که اکرم العلماء قدر متيقنش میشه عالم عادل، و یصیر ذلك قرینه خارجیه على ادخال المجمع یا مجمع، ادخال المجمع تحت مجمع عنوانه این دیگه عالم فاسق، عرض مثلتون که الا ادخال المجمع تحت النهی و به فرم اخراجهی عن تحت الامر، عالم فاسق رو بیاریم اینجا. خیلی خوب، از آیت الله سبحانی، حالا چه اون بیانشون چه این بیانشون، گرچه با هم یکی نیست، تفاوت هایی با هم دارد، اما در مجموع خواستن بگن اگر این به سطح ظهور عرفی برسد ما میپذیریم، اگر به سطح ظهور عرفی نرسد ما این رو قبول نمی کنیم. یعنی باید انصراف ایجاد بشه، ظهور عرفی ایجاد بشود، اگر ظهور عرفی به ایجاد بشه ما این رو میپذیریم. خب ما تو این مواردی که گفتیم چهار مورد، اینو ذکر نکردیم. چرا؟ چون قبلا اشاره کرده بودیم که اگر ظهور عرفی ایجاد شد، ظهور عرفی ایجاد شد، این رو ما طبق همون عمل میکنیم. لکن سخن در این استش که اینی که شما میفرد موجب انصراف بشود، تو بیان المحصولشون این بود، مرادتون چی از انصراف؟ مرادتون از انصراف چیه؟ اگر مرادتون همون بیانیست که آیین علما دارن از انصراف، اونجا چی میگن در انصراف؟ میگن آقا اگر یک کلمه ای به نحو تلق به کار رفت، ها، مثلا الفقیر، ولکن در اثر کثرت استعمال الفقیر در فقیر شیعه، اینقدر من چه عرض کنم، نوعی وضع تعینی ایجاد شد برای این که وقتی مولا میگد اکرم الفقیر، درسته به نحو تلق گفته و شامل همه فقرا میشه، اما این انصراف دارد به فقیر شیعه، انصراف دارد به فقیر شیعه. انصراف اصطلاح فنیش اینه، یعنی باید به حد ظهور عرفی برسد. خب چه کسی میتواند قدر متیقن رو موجب انصراف بداند؟ از محضر مبارکتون که مثلا کسی که قدر متیقن در مقام تخاطب قبول داشته باشه، کسی که آقا من قدر متیقن در مقام تخاطب قبول دارم، قدر متیقن در مقام تخاطب موجب انصرافه، یعنی اصلا لفظ از اول ظهورش در حالت تلق منعقد نمیشه. یا ارمحضر چرا؟ چون اون بستر معنایی که همون بستر تخاطب باشد، این معنا رو به سمت معنای خاص میبرد و این رو به همون معنای مقید پیش میبره. بحثم بایدیم که این مقید میشه. کسی میتونه این که قائل بشود که اینو قبول داشته باشه. اگر ما قدر متیقن در مقام تخاطب و قبول داشته باشیم، اینجا میتونیم قائل به انصراف بشیم و عرض محضر مبارکتون که و اونگاه همین بیانی که حضرت آیت الله سبحانی میفرمانند رو بپذیریم. اما اگر ما قدر متیقن در مقام تخاطب و قبول نداشته باشیم، محضر مبارکتون که به درد این بحث نمیخورد. نکته دیگری که دارد این هستش که جناب نائینی، حالا آخر وقتمون هم میخوام اشاره کنم دیگه بماند برای بعد، مرحوم نائینی ایشون عبارتشون اینطور بود اگر ذهنتون باشد که ما اذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقن فی مقام تخاطب فإن القدر المتیقن فی مقام تخاطب و ان کان لا ينفع فی مقام تقلید الاطلاق ما لم یصل الى حد یوجب انصراف المطلق الى المقید الا ان وجود القدر المتیقن ينفع فی مقام رفع التعارض عن الدلیلین. مفروضی که ایشون برای بحث قدر متیقن در نظر گرفته این استش که اصلا این قدر متیقن موجب انصراف نشه، موجب انصراف نشود، مفروضش اینه. چون ایشون میگه فقط قدر متیقن در صورتی که ایجاد انصراف بکنه، قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در مقام تخاطب فقط در صورتی که ایجاد انصراف بکند در بحث اطلاق و تقیید کاربرد داره. خب اما اگر نتونست موجب انصراف بشود، لااقل در رفع تعارض چی؟ این مؤثر است. پس اینجا بگیم که در حقیقت این تعبیر رو توجه داشته باشید که بعضی مثل نائینی میگن حتی اگر موجب انصراف نشود هم در رفع تعارض مؤثره. اینقدر فرمایید که ما این چهار صورتی که گفتیم دقیقا میشه گفت همین حالتو داشت، یعنی موجب انصراف نمیشد. در این حال دو صورت از این چهار صورت رو ما پذیرفتیم که قدر متیقن بفرمایید که کاربرد داشته باشد، محضر مبارکتون که. اما مثل سایت الله سبحانی ایشون که میگن نه، فقط جایی که انصراف باشد و ظهور باشد اونجا کاربرد دارد، غیر از این کاربردی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برای شما.